نکته آخر که به یکی از سوالهای قبلیتان مربوطه، نکته آخر این هستش که آیا این تفاوت دو گونه، گونه نوشتار و گونه گفتار به طور کلی به حال تفاوت وجود داره، آیا منجر به دو گونه زبانی کاملا متفاوت میشه یا نه؟ آیا ارتباط بین این دوتا رو مختل میکنه یا مختل نمیکنه؟ این رابطه رو چگونه باید بفهمیم؟ به هر حال من الان به تو گفتم که دانشجوی من، به خصوص وقتی دو تا دانشجوی من با هم حرف میزنن، من ممکنه نفهمم اونا دارن راجع چی حرف میزنن. خب ولی وقتی اونها مینویسن، وقتی اونها با من حرف میزنن، من بیشتر میفهمم. وقتی مینویسن من کاملا میفهمم در راجع چی دارن حرف میزنن. خب پس در یک جا تفاهم اتفاق نمیفته، در یک جای دیگه تفاهم متقابل اتفاق میفته، ارتباط متقابل اتفاق میفته. آیا ما با دو زبان مختلف سر و کار داریم؟ اگه الان یک نفر عربی حرف بزنه من نمیفهمم چی داره میگه، ولی یک نفر فارسی حرف میزنه من میفهمم داره چی میگه. خب یک جوانی که امروز فارسی حرف میزنه، من که متعلق به اون نسل نیستم، معلم زبانم هستم، تقریبا میفهمم که چی داره حرف میزنه، چی داره حرف میزنه. ممکنه یکی دو تا کلمه رو مثل پایه و تابلو و خفن و اینها رو نفهمم، خب ازش میپرسم، ولی ارتباط متقابل تقریبا اتفاق میفته. خب آیا رابطه بین این گفتار و نوشتار به چه صورتی است؟ در زبان‌های مختلف این تفاوت فرق میکنه، میزان تفاوت فرق میکنه. در زبانهایی هست که این تفاوت اونقدر زیاد شده که تقریبا ارتباط بین نوشتار و گفتار مختل شده، انگار ما درباره دو زبان مختلف داریم حرف میزنیم، مثل عربی. در واقع در عربی گفتاری و عربی نوشتاری دو زبان مختلف هستند. کسی که در یک جامعه عرب زبان در قاهره به دنیا میاد و زبان عربی رو از پدر و مادرش فرا میگیره، عربی نوشتار رو باید در مدرسه یاد بگیره، همونطور که انگلیسی رو یاد میگیره، همونطور که انگلیسی رو مثل یک زبان خارجی باید عربی رو یاد بگیره.
جالبه.
عربی کتابت رو، عربی نوشتار رو باید مثل یک زبان یاد بگیره. ممکنه بعدا در مدرسه بفهمه که این دو گونه به همدیگه ارتباط دارند، ولی عملا اگر که گونه نوشتاری رو در مدرسه یاد نگیره، حتی اگر خط عربی رو هم یاد بگیره، نمیتونه عربی نوشتاری رو یاد بگیره. مسئله فقط خط نیست که بگیم خط رو در مدرسه یاد میگیره، چیزی فراتر از خطه، یکی که مربوط به دستور زبان، به واژگان، یعنی همه چیزش متفاوته، حتی صداها متفاوته. خب مثلا عربی مصری صدای گه داره در گفتار.
درسته.
خب ما اون چیزی که ما بهش میگیم جمال، جمال عبدالناصر، در عدر اونا بهش میگن جمال.
درسته.
در حالی که مراکشی بهش نمیگه جمال، عراقی بهش نمیگه جمال، فقط مصری بهش میگه جمال. خب
صدای گاف که ما همه به ما گفتن در عربی وجود نداره، منظوری که در عربی نوشتاری رسمی وجود نداره، در عربی مثلا مصری صدای گاف وجود داره.
دقیقاً وجود داره و از این دست بسیار بسیار زیاده. بنابراین بچه عرب در مراکش، در عراق یا در یمن باید به مدرسه بره و عربی نوشتاری رسمی استاندارد رو باید یاد بگیره، مثل این که داره یک زبون یاد میگیره. خب و بعد این رو که یاد گرفت، این زبان بین تمام این جوامع عرب زبان مشترکه، از مراکش تا صنعا مشترکه، در حالی که وقتی اینا حرف میزنن گونه های گفتاریشون کاملا با هم متفاوته، یک زبان دیگه است. به لحاظ پایه زبانی، ریشه زبانی یکیه. خب من میفهمم، همونطور که ممکنه فارسی تهرانی با گیلکی ممکنه یکی باشه.
درست.
در یه جایی ممکنه مشترک باشن در گذشته زبانیشون. ولی این ضرورتاً به این معنی نیست اگر یه گیلک در بازار رشت داره حرف میزنه من هرچی که اون میگه بفهمم.
درسته.
یاد فیلم باشو غریبه کوچک میفتم که دیدی این فیلم رو که؟
بله بله.
باشو غریبه کوچک میفتم که دو تا آدم گونه های زبانی خودشون حرف میزده، یکی در دسرون بود، یکی از اهواز میامده یا از جنوب میامده، یکیشون از گیلان بوده و هیچوشون نمیتونم دیگه باید با هم ارتباط برقرار کنم. ها در طریق فارسی میفهمن که نه اونا در یه زبون حرف میزنن. خب در مورد عربی هم تقریبا همینطور هست. با این ارتباط پس این تفاوت تفاوت بسیار زیادیه. این چیزیه که ما در زبانشناسی بهش میگیم دایگلوسیا و در فارسی این رو بهش میگن دو زبانگونگی. یعنی اینکه ما یک زبان داریم که گونه گفتاری و گونه نوشتاریش اونقدر با هم تفاوت دارند که عملا دو زبان گویی دو زبان متفاوت هستند. این وضعیت رو عربی داره، عربی کلاسیک داره، یونانی کلاسیک داره، یونانی ادبی و یونانی که امروز حرف میزنن در یونان کاملا متفاوت هست، با هم متفاوت هست. خب یکی اون گونه نوشتاری، گونه رسمیه در آموزش پرورش ممکنه به کار بره، در نوشته های رسمی به کار میره، در دادگاه ها به کار میره، در زبان رسانه ها به کار میره. خب و شما باید برید رو یاد بگیرید حتما. و گونه گفتاری گونه یه که از پدر و مادر یاد میگیرید، گونه در کوچه و بازار باهاش صحبت میکنید، خرید میرید باهاش میکنید و اینها و کاملا غیر رسمی و گونه کوچه و خیابونه. خب و این دو تا ضمن اینکه از یک زبان میان به هم ارتباط دارند ولی عملا با هم فرق میکنند. گونه نوشتاری گونه دارای پرستیژ هست، دارای اعتبار اجتماعی بسیار بالا هست، براش باید شما درس خونده باشید حتما. ولی گونه گفتاری گونه بدون پرستیژ هست، لازمی سرش درس خونده باشید و الاخ و در رسانه ها به کار نمی رو اینجور چیز ها. خب حالا در حالی که در مورد یونانی و در مورد عربی این تفاوت بسیار زیاده، این دو زبان گونگی وجود داره، مثلا در انگلیسی این تفاوت بسیار کمه، به طوری که ما نمیتونیم بگیم یک زبان کوچه و خیابان وجود داره، یک زبان نوشتار وجود داره، هرچند که تفاوت وجود داره. ما فورا متوجه تفاوت میشیم. خب یه بچه دانشجو در کالج شاگرد من هم یاد میگیره که نمیتونه همونطوری که حرف میزنه بنویسه، باید اصول رو در درست رعایت بکنه. خب این دو تا به هم ارتباط دارند، خیلی تفاوتشون چشمگیر نیست ولی تفاوت وجود داره. با این حال همه گونه ها اینطور نیست. بعضی از گونه های انگلیسی احتیاج به زیرنویس دارن وقتی شما در مثلا فیلم خبری میبینید. فیلم خبری میبینید احتیاج به زیرنویس دارن. همین دو سال پیش من داشتم توی بی‌بی‌سی ورلد سرویس داشتم تلویزیون فیلمی رو می‌دیدم در مورد هند بود، انگلیسی داره حرف می‌زد ولی تلویزیون بی‌بی‌سی زیرنویس براش می‌ذاشت، انگلیسی انگلیسی براش می‌ذاشت. خب زیرنویسی انگلیسی می‌ذاشت برای اینکه فکر می‌کرد که یکی انگلیسی دان متوسط که خط انگلیسی هم می‌دونه، انگلیسی نوشتاری هم می‌دونه و انگلیسی گفتاری هم میدونه، اون گفتار رو نمیفهمه. در حالی که اون گفتار احتمالاً گفتار معیار هست در هند مثلا.
بله.
احتمالاً. خب یا در پاکستان گفتار معیار هست. بنابراین همه گونه های معیار انگلیسی هم واقعاً معیار نیستند. در آمریکا هم برخی از گونه های گفتاری انگلیسی آمریکایی قابل فهم نیست به راحتی، مثل گونه های سیاهان مثلا یا گونه جنوبی، یا گونه‌ای که مثلا فرض کنید که هکلبریفین مارک توین رو که شما میخونید حتی میخونید دردی که هاش من نیفهمم.
نه درست، کاملا درست.
در نوشته من نیفهمم که مارک توین چی نوشته، برای اینکه اون گفتاری میدویسه و صورت تمام کلمات میشنه در گفتاره، مثلا حداقل در میسیسیپی، در جنوبی میسیسیپی که آمیخته ای هست از زبان سفیدپوستی، زبان سیاه‌پوستی، چیز مخلوط شده دیگه، یک سلنگ خاصی بود اومده در نیسه.
خب اصلا نمونه های اتفاقا همین صحبتی که درستش با دوستان بود و مثالی که من زدم دقیقا هم همین تامسایه بود، البته نه افتر بریفین. و اینکه همون یکی از اون تفاوت هایی که گفتی در تفاوت حتی معنی و لغوی، من یه چیزی که همیشه تو ذهنم مونده، بار اولی که اصطلاح لیک رو به معنی زدن یعنی تو بیت به کار ده اونجا بود، مثلا تام سایر یا یکی به تام سایر یکی بره میگه I'm gonna lick you by lick you، منظورش که من خواهم زد تو رو، من به تو رو میزنم. و این اصطلاح کاملا یه اصطلاح عامیانه زبون اون برای همین که شما میگید. و من اگه ندونم خب نمیفهمم این داره چی میگه، فکر کنم میخواد یارو رو لیست بزنه در حال که رفیه این
دقیقا. یا در دستور اتفاقی میافته مثلا فعل to be منفیش فقط یه صورت داره،
ain't
میشه هرچی I ain't، you ain't، they ain't، میتونی همش یک سامه منفیه یک صورت داره. یا فعل جمع یا ضمیر جمع them هست، them go یعنی they go. از این یعنی دستور هم تفاوت میکنه. خب با این حال اون چیزی که معیار هست در انگلیسی آمریکایی، دست کم انگلیسی آمریکایی، اونقدر تفاوت با معیار گونه معیار نوشتاری اونقدر نیست که ما از دو زبان گونگی صحبت بکنیم.
درست.
مثلا در گونه فرق نیو انگلندی گونه نوشتاریش و گونه گفتاریش خیلی تفاوت نداره، حتی این تفاوت محسوس هست ولی مخل گفتار نیستم. خب
درست.
در مورد فرانسه مثلا همینطور بین گونه های نوشتاری و گفتاری یه چیزایی کاملا متفاوته. در گونه نوشتاری گونه گفتاری صورتی به کار میره که اصلا بر گفتار در نوشتار به کار نمیره، ولی تعداد و مقدار اینها اونقدر زیاد نیست که ما حالا بگیم که ما با یک گونه زبانی که مثل عربی سر و کار داریم و فرد باید بره در مدرسه بشینه مثلا فرانسوی نوشتاری یاد بگیره. در مورد فارسی قضیه خیلی روش اتفاق نظر وجود نداره، راستش بتو بگم بر اساس مقالاتی که نوشته شده محققینی وجود دارن که معتقدن فارسی دو زبان گونگی داره، یعنی ما یک گونه گفتاری فارسی داریم و یک گونه نوشتاری فارسی داریم و فرد باید گونه نوشتاری رو در مدرسه به یاد بگیره. بعضی هم معتقدن که نه، این تفاوت اونقدر زیاد نیست، ممکن از انگلیسی بیشتر باشه، از انگلیسی آمریکایی بیشتر باشه یا از انگلیسی بریتانیایی بیشتر باشه. حالا انگلیسی بریتانیایی هم باید مثلا لهجه ککنی لندنی خیلی تفاوت داره، ککنی لندنی مثل انگلیسی آمریکایی جنوبی میمونه، مثلا مثل انگلیسی آکسفوردی فل مثلا میدونی، ولی باز ممکنه بگن که نه این تفاوت در همون حد ککنیه، ما در نهایت نباید توی دینشون تفاوت قائل بشیم. ولی بعضی هم میگن که نه خیلی تفاوت زیاده، یعنی مثلا کسی که زبون مادریش فارسی رو در خونه یاد میگیره و میره به مدرسه خط فارسی رو یاد میگیره، با صرف این که خط فارسی رو در مدرسه یاد گرفته به این معنی نیستش که بتونه مثلا فردوسی بخونه یا تاریخ بلعمی بخونه یا تاریخ بیهقی بخونه. این باید بره فارسی قدیم رو یاد بگیره، فارسی کلاسیک رو یاد بگیره تا بتوانه بخونه. خب هر دو دسته استدلالای خودشون رو دارن و مقالاتی برای هر دو دسته وجود داره که استدلال میکنن. من شخصا خودم در جایی بین این دو دسته قرار گرفتم من معتقدم که موقعیت داره عوض میشه در فارسی، یعنی فارسی در یک حدی دو زبانگونگی داره، در یک وضعیتی دو زبانگونگی داره، دایگلاسیا داره، ولی در یک جای دیگه این دو زبانگونگی رو نداره. وقتی داره که ما در کجا داریم چطوری داریم بحث میکنیم، باید یه مقداری محتاط باشیم به صورت بحث کردن. علت اینه که فارسی داره تغییر میکنه و فارسی ادبی هم تغییر کرده. یعنی فارسی ادبی، موقع تو یه فارسی ادبی داری که زبان مثلا کیلود نست، یه موقع فارسی ادبی داری که زبان احمد شاملوه و زبان مثلا صادق چوبکه یا صادق هدایته. میدونی؟ یعنی نحس فارسی تغییر کرده، شعر فارسی تغییر کرده، ادب فارسی تغییر کرده. ما موقعیت های یکسان نداریم که بتونیم بحث یکسان خیلی بکنیم. ما هم داریم تغییر میکنیم. بنابراین یک ساحتی داریم از زبان فارسی که این ساحت دو زبانگونگیه. وقتی که ما داریم از فارسی به عنوان زبان کلاسیک حرف میزنیم و ترگونهی نوشتاریش از یک فارسی کلاسیک خودش ژانرهای مختلف، گونه های مختلف داره، از رودکی بگیر بیا تا قرن بیستم، و یه موقع داریم از فارسی نوشتاری مدرن امروز داریم حرف میزنیم که ضمن این که پاش توی سنت هست، توی فارسی کلاسیک هست، ولی خودش تغییر کرده، خودش تغییر کرده دیگه. زبون بله امی و بیحقی و نصرالله منشی و عالم‌آرای عباسی نیست، یه زبان چابک و چالاک نوشتاری امروزی ایجاد کرده. خب که در تلفظ تفاوت‌هایی وجود داره، ولی حتی برخی از نویسندگان فارسی مثل هوشنگ گلشیری و امثال اینها آمدن اون گونه نوشتاری رو در یه حدی، در یک جاهایی حتی اون گونه گفتاری رو وارد گونه نوشتاری کردند، به طوری که الان بحث‌های جدی وجود داره. و همین الان من اتفاقا قبل از صحبت با تو داشتم یک کتابی که از ایران فرستاده بودن نگاه میکردم در مورد قواعد خط فارسی در شکست نویسی بحث میکنن، که ما به هر حال یک ادبیات فارسی پیدا شده که گونه گفتاری رو وارد ادبیات کرده. در چنین حالتی خط فارسی آیا باید وفادار بمونه به گونه گفتاری نوشتاریش، یا باید در خط فارسی هم منعکس بشه؟ به اصطلاح شکست نویسی چه استانداردهایی باید درش رعایت بشه؟ ما بحث جالبی هست، فارغ از اینکه ما با همش موافق باشیم یا داری جهان نقد داشته باشیم، ولی خود این بحث داری انجام میشه، میدونی؟ خب بنابراین خیلی قضیه در فهمت فارسی قضیه به نظر من یک دست نیست مثل عربی که ما بیاییم بگیم که آیا دو زبانگونگی در فارسی وجود داره یا وجود نداره. از یک جهت وجود داره، مثلا فکر کن که برای یک بچه شاید تا حدودی بچه که در کابل به مدرسه میره فارسی یاد میگیره، یا کسی که مثلا یک خارجی که داره فارسی یاد میگیره بین فارسی نوشتار و فارسی گفتار یک تفاوت جدی وجود داره. ولی برای بچه که امروز در ایران فارسی یاد میگیره، در به مدرسه میره فارسی یاد میگیره، بعد نوشته های داستان نویس های امروز فارسی رو میخواد بخونه، شعر امروز فارسی رو میخواد بخونه، به جز برخی تفاوت های مثلا در شکل افعال، در صورت برخی از افعال میروم میشه میرم، میگویم میشه میگم، یک جاهای تفاوت های معینی وجود داره، بقیهش تفاوت عمده‌ای وجود نداره. حالا بعضی از کلمات سلنگ هم، خب در انگلیسی هم کلمات سلنگ وجود داره که ما در انگلیسی نوشتار به کار نمیبریم، البته در فارسی هم سلنگ وجود داره، نمیتونیم از اینجا بگیم فارسی دو زبان گونه است. ولی اگر که شما بخواید مثلا با اون فارسی که در دبیرستان یاد میگیرید، تا پایان دبیرستان رو من فرض میکنم، تا پایان دبیرستان یاد میگیرید، شما بخواید برید علم‌آرای عباسی بخونید یا تاریخ جهانگشای جوینی بخواید بخونید، تقریبا امر غیر ممکنیه. نه غیر ممکن، نه، کار بسیار سختیه. غیر ممکنه ولی کار بسیار سختیه، یعنی احتیاج به یک آموزش هایی دارید شما. ولی غیر ممکن نیست، من حرف من عوض کردم، غیر ممکن نیست، میتوانید بخونید. در انگلیسی هم این اتفاق میفته، شما ممکنه که با نظام انگلیسی که میخونید بعضی از نویسندگان براتون بسیار دشوار باشه خوندنشون، بعضی از نویسندگان ممکنه آسان تر باشه خوندنشون. در انگلیسی هم اتفاق میفته. در مورد فارسی، این که آیا واقعا دو زبانگونگی در فارسی وجود داره یا نه، هنوز به نظر من سخته گفتنش که دو زبانگونگی وجود داشته باشه. یعنی ما یک گونه نوشتار کاملا متفاوت از گونه گفتار داشته باشیم. ضمن این که یک چند بگم، فارسی به من آخرین نکته، فارسی یه وضعیت تاریخی نسبتا پیچیده داره. اگر ما در قبل هم صحبت کرده بودیم، من گرایش دارم، یه گرایشی که اخیراً وجود داره در بین نویسندگان و محققین غربی در مورد فارسی که من نسبتاً بهش تمایل دارم، این هست که فارسی، اون فارسی که ما به عنوان زبان کلاسیک میشناسیم، اساساً زبان نوشتار بوده نه زبان گفتار. یک زبان گفتاری بسیار گسترده از آناتولی، از امپراتوری عثمانی بگیر، برو تا شمال هند تا مغولهای هند، خب که می نوشتند، می خواندند با یک نوع تلفظی می خواندند، ولی اون تلفظ بیشتر تلفظ لهجه خودشون بوده، با لهجه خودشون می خوندند. یک تلفظ استاندارد وجود نداشته، معیار براش وجود نداشته. یعنی اونی که در عثمانی فارسی میخونده با یک لهجه خودش میخونده اون متن فارسی رو، مثلا مولانا رو میخونده، اونی هم که در دربار مغولهای هند، در دربار اکبر مثلا داشته فارسی میخونده و مینوشته، چجوری تلفظ میکرده کلماتی که مینوشته؟ خب با یک نوع لهجه میخونده که احتمالا متأثر از محیط خودش، گونه های محلی هندی و الی آخر بوده، خب یا چیزی نزدیک به اردوی فعلی مثلا بوده، به زبان اردوی ضرورتا. و سعدی هم که فارسی می نوشته و می خونده حتما، او حتما لهجهش به لهجه مردم شیراز امروز نزدیک بوده قاعدتا دیگه، ولی لهجه من تهرونی که نزدیک نبوده که، خب و اون هم تهرونی نمیگفته، خب چیز میگفته، یه چیزی بوده که خاص محل خودش بوده. پس ما با یه گونه نوشتاری سر و کار داشتیم که اصلا نوشته، اصلا فارسی یک زبان نوشتاری بوده و به همین دلیلم یکی دلایل موفقیت و گسترشش هم. صدا من میاد؟
بله بله.
یکی از دلایل، یک کسی رو خط من الان قاطش قطع میکنه، من دست نمیزنم برای این دستم قطع بکنم. یکی از دلایل موفقیت و گسترشش هم همین بوده که هر کس اون رو هر دلش میخواسته تلفظ میکرده، ولی واژگان، زبان، ادبیات، مفاهیم همه یکسان بوده و قابل فهم بوده و باهاش ارتباط برقرار میکردن، مینوشتن برای هم دیگه. خب در چنین حالتی اون گونه های گفتاری در فارس، در اصفهان، در هرات، در دهلی، در قسطنطنیه، اون گونه ها رابطه شون با این فارسی نوشتاری یک رابطه دو زبانگونه بوده، در ایگلوسیا بوده، حتما در ایگلوسیا بوده، وجود داشته. ولی فارسی گفتاریه معیار امروز این یه چیز جدیده کاملا. این اصلا چیز قدیمی نیست. این از دوره قاجار رفته رفته به وجود میاد. تهران میشه پایتخت به زمان آقا محمد خان. تهران یه قصبه، یه بخش خیلی کوچکه، یه قصبه خیلی کوچک هست که به دلایل سیاسی و نظامی آقا محمد خان اینجا رو پایتخت میکنه، مقر حکومت خودش میکنه. مثل هر پایتختی طبیعتاً آدم های مختلف رو از اطراف به خودش جذب میکنه، از جمله دبیران رو یعنی نویسندگان اداری رو جذب میکنه، منشی ها رو، و این منشی ها از اصفهان و به خصوص ایران مرکزی کنونی یعنی از عراق، آشتیان، تفرش، قم، اصفهان، به خصوص ایران مرکزی، اینجاها مردم باسواد زیاد داشته، اینها برای کار میان به این پایتخت تازه تأسیس و اینها گونه های زبانی خودشون رو میارن با خودشون، لهجه های خودشون رو با خودشون میارن. اینها فارسی نوشتاری و فارسی کتابت رو میدونستن، برای که درس خونده بودن، چون منشی بودن، دبیر بودن، بلد بودن، ولی لهجهشون لهجه های معقی خودشون بوده، مثل مردم قوم و تفرش و آشتیان اینا امروز و اصفهان امروز. اینا با خودشون اینجا هم مهمه، برای اینکه در زمان صفویه، از زمان صفویه به خصوص اصفهان مرکز اداری بوده، در نتیجه یک گروه بزرگی از طبقه باسواد دبیر و منشی رو اینها پرورش داده بودند از زمان صفویه. اینا میان به تهران و مستقر میشن در دربار قاجار و دستگاه دیوانی، دستگاه اداری رو درست میکنن. خب و گونه تلفظی اینها رفته رفته مخلوط میشه با گونه تهرانی قدیم. یه چیزی بوده نزدیک گونه های اطراف کاشان و قم، دهات کاشان و قم از یک سو در جنوب و در شمال گونه های شمرانی و رودبار قصران، یعنی لواسانات، اوشون، فشم، میگون، اونجاها یه نوع گونه چیز دارن که حد فاصله بین گونه تهرانی و گونه مازندرانی امروز بوده.
آها، اوکی.
خب هنوز پیرمردهای شمرونی که تجریش اونجاها، اگر چون پیرمرد 90 ساله، 100 ساله، 85 ساله، 80 ساله پیدا بکنی، هنوز اونا به این گونه ها صحبت میکنن. البته فارسیه، ولی فارسی رو با اون لهجه صحبت میکنن. پدر من با اینکه کاملا فارسی تهرانی حرف میزد، ولی تکشه هایی توی گفتارش ظاهر میشد که اصلا مربوط به تهران نبود، کاملا مربوط به شمران قدیم بود. ما خانواده شمرانی بودم. خب میبینی، و وقتی به طرف لواسانت میری، شمشک و میگون و اونجا قلیستر میشه و هنوز وجود داره. خب تهران قدیم هم لحجهش از اینها جدا نبوده. اینی نبود نیستش که من و تو الان داریم صحبت میکنیم. این لحجه رفته رفته از اواسط دوره قاجار شکل میگیره در پایتخت. مربوط به شاهان قاجار هم نبوده، چون شاهان قاجار ترکی حرف میزدن اصلا. اونا اصلا لحجهش هم و فارسی هم از مظفرالدین شاه و اینا هم چیزایی که باقی مونده، ضبط شده صداهاشون، رکوردهایی که باقی مونده، همه لحجه ترکی دارن. خب ولی تو خود دربار ها؟
بله بله من شنیدم بعضیاشو.
بله
فتری
شاه.
فتری شاه نه درست. بله میفهمم. مظفرالدین شاه. بله عزیز.
حتما مظفرالدین شاه هم داشته، حتما فتری. بلکه این قاجار بودن، ترکمن بودن اینا. لهجه ترکی داشتن. فارسی رو لهجه ترکی حرف می‌زدن. ولی توی دربار این دوله ها و سلطنه های مختلفی که وجود داشتن، اعتماد دوله ها و اعتماد سلطنه ها و اعتماد ملک هایی که وجود داشتن، اینها، این درباری ها فارس بودن، خیلی هاشون اینا ترکمن نبودند، از اصفهان بودند، از فارس بودند، از جای مختلف اینطوری مرکز ایران بیشترشون بودند. اینها این لهجه فارسی گفتاری معیار امروز محصول اینهاست. در آمیزش با گونه های محلی که در تهران قدیم، تهران اوایل پادشاه شدن وجود داشت و این گونه گفتاری امروز رو به وجود آورده. این اصلا نه به سعدی ارتباط داره چندان، نه به حافظ، نه به مولانا، نه به رودکی، به هیچ کس نه ارتباط نداره. این چیز جدیده، این چیز جدیده. البته ویژگی های محلی روش اثر گذاشته که باید تحقیق بشه، مقداری تحقیق شده، مقداری هم باید گشته بیشتر تحقیق بشه، گونه محلی روش اثر گذاشته، ولی این رفتی به گونه گفتاری سعدی و حافظ و اینها نداره. اگر در این محدوده نگاه بکنیم، از این دید بهش نگاه بکنیم، یعنی از دید تا نیمه اول قرن بیستم نگاه کنیم، قطعا فارسی دو زبان گونگی داره. خب، ولی اگر از منظر فارسی امروز کاملا بهش نگاه بکنیم، یعنی رابطه بین فارسی گفتاری من و تو رو مقایسه بکنیم با اونچه که چودک نوشته، با اونچه که هدایت نوشته، آل احمد نوشته، دشوار باید دو زبان گونگی حرف بزنیم.
درسته.
برای اینکه این گونه های زبانی خیلی به هم نزدیک میشن، مثل انگلیسی، مثل فرانسه، دو گونه زبانی گفتاری و نوشتاری خیلی به هم نزدیک میشن.
جالبه، جالبه، بسیار عالی، بسیار عالی. من دیگه فقط یه سوال سریع و کوتاه، این قضیه دوگانگی یا فاصله بین زبان گفتاری و نوشتاری به خصوص تو فارسی بعضی وقتا به این دلیل مطرح میشه که قضیه همون نوشتن گفتار یا یک مکالمه عامیانه در یک متن مثل داستان یا گزارش، این مسئله صحبتهایی که این داست باید این به اصطلاح حالت منسجمتر پیدا بکنه و به اصطلاح قراردادش نوشته بشه، استانداردهایی که هنوز وجود نداره. در این مورد شما هیچ نظری دارید یا چیزی؟
من نظر شخصی اینه که تا اونجا که ممکنه باید استاندارد نوشتار رو رعایت کرد، برای اینکه گفتار اسمش روشه، گفتار گفتاره، ما قرار نیست گفتارمون رو بنویسیم، ما قرار گفتارمون رو بگیم و بعد بنویسیم. ولی از دو طریق گفتار به نوشتار راه پیدا کرده، یکی از طریق داستان نویس ها، داستان نویس هایی که دست کم قسمت های دیالوگ یا گفتگوی داستان هاشون رو سعی کردن کاملا منطبق بکنن. ببین بعضی از نویسنده ها نکردن این کار رو، مثلا در هدایت هر دو صورت رو میبینیم. من شخصا، من به عنوان یک آدمی که خواننده هستم، چیز میخونم، چیزای مختلف میخونم، من حتی نوشته های مثلا داستان نویسی رو که قسمت های دیالوگ رو به فارسی کامل درست نوشته، یعنی نشکسته املای کلمات رو من میخونم، من دچار مشکل نمیشم. علت هم اینه که ذهن من این تبدیل رو انجام میده، نه چشم من. میدونی؟ ذهن من گونه گفتاری رو میشناسه، اونطور میخونه، ولی در ذهن این به گونه گفتاری بدون اینکه من متوجه باشم به طور اتوماتیک ترجمه میشه. من مشکل پیدا نمیکنم. ولی هم هدایت در بعضی از داستانهاش، هم به خصوص بعد از هدایت، نویسندگان دیگری آمدن این گونه ها رو سعی کردن همینطوری بنویسند که تلفظ میشه. خب؟ و استانداردهای مختلفی رو داشتن، یک دست نبوده، گونه های مختلف نوشتن و این خودش یک نوع بی‌نظمی ایجاد کرده. بعضی ها مثل ابوالحسن نجفی در یک مقاله با فریادش بلند از این آرشیوی که ایجاد شده و استانداردی وجود نداره و و الاخر. ببین مقاله ها و نوشته هایی هم در این مورد وجود داشته، بعضی ها سعی کردن استاندارد بکنن ولی پذیرفته نشده، کسی گوش نمی کرده و این یک منبع هست که این وضعیت رو ایجاد کرده و سوالی رو که تو مطرح میکنی ایجاد کرده. یک منبع دوم هم همین رسانه های شبکه های اجتماعی جدید هستند که آدم ها می نویسن همونطوری تلفظ میکنن. این هم یک سوال ایجاد کرده که آیا باید به فارسی گفتاری نوشت یا نه. من شخصا به عنوان یک فرد با استدلال های خودم، من عقیده دارم که نباید گفتاری نوشت، باید نوشتاری نوشت و اون وظیفه رو ذهن باید ایجاد بکنه که گفتاری ها رو به نوشتار، نوشتاری ها رو به گفتاری تبدیل بکنه اگر لازم باشه. ولی طبیعتا کسی قرار نیست به حرف من گوش بکنه، نه در فارسی نه در زبان دیگری. آنچنان که مارک توین هم که مثلا فرق کن که به گفت نوشتاری به گفتاری نوشته، اونم استاندارد خود رو آورده، کسی هم اون دنبال نپرده. دیگرانی هم هستن که اصلا گفتاری ننوشتن. به خصوص این مسئله در مورد تلفظ مطرحه، برای که در سایر در بقیه موارد در مورد واژگان و در مورد موارد دستوری خب می نویسند، اون مهم نیست. ما مسئله مهم ما مسئله اونجایی است که تلفظ مطرحه، فقط در اونجا مطرحه نه در بقیه. مارکوین مثلا این کار کرده در تمسای در حکل به ایشون که ولی اونش استاندارد ایجاد نکرده. دیگرانی هم ممکنه رعایت کرده باشن، نکرده باشن. بعضی هم ممکنه که کمی رعایت کرده باشن، بعضی هم ممکنه به طور کامل رعایت کردن. یعنی در انگلیسی هم تو این استاندارد رو پیدا نمی کنی. من هم نمی دونم که آیا در انگلیسی کسی کوشش کرده استاندارد براش بده یا نه. بعید میدونم در انگلیسی آمریکایی کسی این کار کرده باشه، برای اینکه این جامعه در حال جامعهیه که نسبتا آزادانه تر عمل میکنه. فقط گفتم اخیرا الان یک کتابی همین دیروز از با پست دستم رسیده، اسمش هست مبانی و دستور خط فارسی شکسته. یک زبانشناس ایرانی به نام امید تپیکزاده این رو نوشته. آدم خیلی جدی هست، خیلی هم پرکاره. منم میشناسمش، خودم میشناسمش، کارش هم دوست دارم، ولی کتاب رو هنوز نگاه نکردم ببینم که او چند جور استدلال میکنه. برای اینکه از عنوان کتاب برمیاد که او داره شیوه توصیه میکنه، یعنی
آره.
نظرش با نظر من فرق میکنه. من میگم نه، ولش کنید، اگر هم قراره که آشوب باشه بذار آشوب باشه، هر کس مقدر چیز بنویسه بنویسه، من چیکارش کنم، بنویسم. ولی نوشته اصول خودش رو داره و ما نباید اصول رو زیر پا بگذاریم. با این حال باید کتاب رو نگاه کرد و دید که اون چه جور استدلال میکنه، شاید استدلال های روی ما هم تاثیر بگذاره. ولی منظورم این هستش که به هر حال این کوشش رو داره میشه و همین نویسنده یک کتاب دومی رو هم در دست تألیف داره و در دست چاپ که اون در اونجا یک فرهنگ کلمات شکسته رو معرفی میکنه، یعنی یک فرهنگی که میگه که هر کلمه فارسی که ممکنه صورت شکسته در نوشتار در املا داشته باشه چطور باید نوشته بشه. در واقع یک استانداردی داره میگذاره که نویسندگان با مراجعه به اون استاندارد اگر خواستن گفتاری بنویسند چطور باید بنویسند. کوشش مهمیه، کوشش خوبیه، هرچند که من باش موافق نیستم، فکر میکنم که زیاده رنگیه چنین کاری.
یه نکته کوچیک این در این مورد، یه نظر شخصی خودم هم به عنوان تو همی که میگی به عنوان به خصوص خواننده، ولی حتی کسی که دوست داره بنویسه، ببین من فکر میکنم یک وقت برای نویسنده اون شکست حرف زدن موضوع اصلی نیست و اون وقت اون چیزی که تو میگی درسته. یعنی به قول تو خیلی از نوشتای هدایت اینطوره، یعنی مسئله محتوای مثلا این محاوره است نه خود لهجه. در اون مورد درست میگی، اگر فکر کنم هم تو وقتی داری میگی نوشتاری بنویسین مثلا نیست، تو همین جمله من دارم میرم و این شخص داره میره رو بنویسه این شخص دارد میرود و هیچ اشکالی هم نهره تو گفتار طرف اینو بذاره، حسن گفت این شخص دارد میرود و من خواننده میدونم که حسن که اینجوری حرف نمیزنه، لابد گفته داره میره، ولی برای من مهم نیست، برای من محتوا مهمه. ولی یه وقتی هست که نویسنده براش اصلا اون تفاوت گفتاری مهمه، مثلا دو نفرن که یکیشون شاید تو این داستان داره لحظه قلم حرف میزنه و یکی عامیانه، یعنی میخواد و یا خیلی از نویسنده ها مثل چوبک و غیره که اصلا میخوان لهجه های شهرهای مختلف رو وارد داستانشون بکنن. اونجاست که من اونجاست که مثلا تو میخوای طرف بگه من داره یارو داره میره یا اون شخص داره میره. و بعد اون وقتی که سوال اینه که مثلا داره رو چطوری باید نوشت، بعضیا ه میذارن به معنی های غیر مرفوض، بعضیا زیر را ر یه دونه کرچه میذارن. اینجاست که اون بحث مطرح میشه، اون آشفتگی جدی میشه و اون راهی که آدم بتونه، یعنی استانداردی که بتونه اینجور شکست نویسی رو بدونه. و مثلا اینه که وقتی استانداردی نیست، من ممکنه چیزی بنویسم و توی خواننده چیز دیگه بخونی و نخونی. من داره رو با یک کفشه بذارم و اصلا تو نجی تو کنی من دارم میگم دار، کسر رو نبینی. مشکل اینجاست به نظر من. و اون
ببین من میفهمم حرف تو رو، من حرف تو رو میفهمم، ولی در چنین حالتی میفهمم بعضی از نویسنده ها ناچارن، یعنی نوع کارشون اختزام میکنه که حتما به صورت گفتاری بنویسن. باید موافقم در چنین حالتی. خب اون نویسنده باید برای اینکه خوانندش دقیقاً بفهمه چیکار داره میکنه، ابزار لازم رو به کار بگیره در نوشتش. مثلا زیر داره یه دونه کفشه بگذاره یا با یه پایانی بنویسه، آیه ملحوظ بنویسه تا خوانندش درست بخونه و بره. آیا ما لازمه براش استاندارد ایجاد بکنیم یا نه؟ ببین مشکل میدونی در چی بود؟ یکی از استدلال های من غیر از مسئله سنت این هست که همونطور که الان صحبت کردیم، ما طیف زبان گفتار یک طیفه و تغییراتش تغییرات طیفیه نه تغییرات این یا آن. همین الان حسن گفت دارد میرود. خب حسن گفت داره میره، حالا من داره میره رو گفتاری می نویسم، گفت رو چیکار کنم؟ بنویسم گفت؟ اگه بنویسم گفت، خب اگه بنویسم گفت در چنین حالتی آیا خواننده گفت رو میفهمه؟ حسن گفت. ما عادت داریم مثلا همین الان خود من با اینکه مخالف شکست نویسیم، ولی داره میره رو کاملا برام جا افتاده است، میخونم داره. ولی اگه نزید نفر بنویسه حسن گفت داره میره، گفت چرا گفت؟ گفت چیه؟ ما طیف مختلف داریم. تا کجا؟ مسئله اینه که اگر که ما این مجوز رو به لحاظ علمی صادر بکنیم که آقا ما میتوانیم شکسته بنویسیم، و حد شکسته نویسی ممکنه حد و حد این که گفتار کجا، در چه حدی باید گفتار رو بنویسیم؟ طرف میگه خب من باید، یه زبانشناس معروف اتوریته به من گفته که من میتونم شکسته بنویسم، بنابراین هر چیزی که همونطوری تلفظ میکنه بخواد بنویسه، میدونی چون یه با یه زبون یعجوج و ماجوج، یه زبون عجیب و غریب مواجه میشه که اصلا ممکنه نتونی به راحتی بفهمیش بخونیش. خب بنابراین من فکر کنم و در چنین حالتی ما رفته رفته به سمت اون میریم که اصلا یک زبان فارسی تازه ایجاد میشه. تا به حال در گفتار بوده، حالا در نوشتار هم ما اصلا به یک گونه تازه از زبان فارسی میرسیم که سابقه نداشته. در این که مسئله زبان گفتار تیفه بیش از زبان نوشتار هم تیفه، ولی زبان گفتار بیشتر یک تیفه.
درسته، این حرف تو میفهمم. تو داری میگی گفتار آنقدر به اصطلاح تنوع توش هست، به قول تو طیف که کلمه خوبیه، هر از تا بخواییم استانداردم تعریف بکنیم اومدیم در واقع یه جایی از یه جایی رو بریدیم، یه جایی این طیف رو هیچ وقت نمیتونیم بگیم همه طیف رو پوشوندیم. باز داریم یه نوع استاندارد، یه نوع معیار تعریف میکنیم تو گفتار و مسلماً آره اون وقت همیشه یک مسئله قضاوتیه که ما تا کجا رو میخوایم بپوشونیم، معیار رو کجا رو در بر میگیره. ولی میگی هیچ وقت نمیتونیم همه طیف ها رو بپوشونیم، که حرف درستیه، حرف درستیه. من میدونم که نویسنده ها مثلا اونایی که به لهجه ها مینویسن خیلی وقتا مثلا برای خودشون به اصطلاح گلاسری میذارن، یه توضیح میذارن که من هر وقت این کلمه رو به کار بردم تلفظش اینه، واسه اینکه به خواننده نشون بدن کمک کنه. شاید این بعضی وقتا اینجوری بشه تا نهایتاً شاید از توش استانداردی در بیاد که به قول تو هیچ وقت خودمون رو گول نزنیم که این استاندارد واقعا همه طیف‌ها رو پوشونده. معمولا یک قرارداد و معیاری توش وجود داره. درست میفهمم؟
آره آره، نویسنده میتونه خودش این قرارداد و معیار رو بگذاره، نویسنده دیگه ممکن رعایت بکنه یا نکنه، بسته به
نیازه.
آره. شما بگید که مثلا کلمه شهر رو ما میگیم شهر، حالا بنویسی شهر هی رو ننویسی من نمیفهمم که چی نوشته شده که به این ترتیب اصلا.
درسته، خیلی جالبه. بسیار عالی، بسیار بحث جالبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتم ازت، خیلی ممنونم حسین عزیز.
خواهش میکنم در هفته اینا باز بطن بیشیم عوض هفته با هم یک چیزی قراری بگذاریم، هم موضوع رو هم ساعتش رو هم باسه تنظیم میکنم دیگه. فکر کنم
خیلی هم عالیه،
حتی شده باشه برای من.
خیلی هم عالیه، خیلی ممنونم از وقت و
قربان تو. مرسی
از وقت. ممنونم، فعلا خدا
خدا
خدا خدا خدا